Il y en aura une derrière eux. حجية الظواهر الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ما خلاصه بحث حجية الظواهر رو جلسه قبل در مورد اسارت عدم قینه توضیح مفصلی دادیم. به نظرمونم میاد که اگر دوستان اون توضیح رو از ما داشته باشن و بعد اگر وقت کردن در تعطیلات مراجعه ای به این بحث حجية الظواهر حتی در کتب بالاخره اعلام اساتین علم و اصول هم داشته باشن، به نظر ما میاد با این توضیح میتونن این توضیح رو بالاخره حاکم کنن بر اشکالاتی که آقایون کردن به شیخ در اصالت عدم قرینه، با اون تفکیکی که ما کردیم سر اصالت عدم قرینه فوق اصالت و ظهور و تحت اصالت و ظهور، به نظر میاد که اشکال مندفع باشه و حق با کلام شیخ باشه در اصالت عدم قرینه. و البته ما خودمون بعدا انشاءالله ممکنه به تبع حضرت امام قائل بشیم به اصالت و ظهور، اما این اصالت و ظهور امام فهم اصالت عدم قرینه شیخ هست، یه چیز بالاتره، یه نکته ای داریم، اما فعلا تو این پله به نظر میاد اشکالات آقایون مندفع باشه. اینو توضیح دادیم. بعد شیخ فقط فرمودن که آقا در مورد صغرای اسارت و ظهور بعد از قبول کبراش در مورد دو محل دو جا اشکال داریم، فقط دو تا مصداق در مورد اشکال داریم، که البته ظاهره این دو اشکال کبرویه، یعنی گفتن ظهور حجت نیست، اما وقتی بررسی میکنیم میبینیم در واقع ته اشکال مسئله عدم حجیت نیست، مسئله عدم انعقاد ظهوره. پس ظاهر اشکال دو اشکال به کبراست، اما باطنش دو اشکال به صغراست. چی هنو دو اشکال؟ یکیش بحث حجیت ظواهر کتابه، یکیش هم دعوای با صاحب قوانین در حجیت من قصد افهامه و من لم یقصد افهامه. دوتا رو در اصول فقه خوندید، الان هم دوباره تکرارشو میخونید. اما در مورد حجت ظواهر کتاب، ظاهر حرف اخبار اینه که ظواهر دارد کتاب اما حجت نیست. اما وقتی ما حق استدلال‌های آقایون وارد میشیم میبینیم اونا در واقع میخوان بگن که کأنه در کتاب سری قدر متیقنها وجود داره که فقط من خطب به، یعنی اهل بیت عصمت و طهارت اینا رو متوجه میشن، چون اونها من خطب بهن و اونها اون قدر متیقنها رو دارن و ظهور تابع همه قرائنه، اساطع عدم قرینه بود، ظهور تابع تجمیع همه قرائنه و من جملت القرائن ما لا یدرکوها البشر، ها؟ پس برای مردم عادی انعقاد ظهور اتفاق نمیفته تا حجت باشه. پس باز اشکال صغرویه.
یعنی
اشکال
کلام برمیگرده
دارم؟
یک معنی به اشکال دوم
برمیگرده، یعنی همون اشکال دومه در واقع، که در واقع همون از مصادیق او ظاهره هر اشکال کبرویه، اما حقیقت اشکال سقراطیه. نه یعنی اقلا نمیفهمن، اقلا میفهمن که ظهور حجت است، اما ظهوری که پابگیره حجته. در کتاب یه سری قرائن وجود داره که این قرائن رو فقط اهل بیت میفهمن.
کتاب بحث نمیکنه ظهور رو که توی همه
مسئله ظهور کتاب و نه ظهور مطلقا. کتاب گفتم سر مصداق کتاب تمام شد. حالا آقای شیخ میفرماید که خلاف سالیان که دیگه سیعتی انشاءالله بحث منقصه دوباره سجاش بحث میکنم. آقای شیخ میفرماید که حالا استدلال اخبار این چیه؟ سری آیات و روایات که من آیات و روایات مفصل میخونم انشاءالله، خیلی هم طولانیه، من هم فعلا چون اینجا واقعیت شیخ بخوایم وارد ریزکاری این روایات بشیم خیلی که کار از ما میبره، فعلا هم وقت ای کار نیست برای ما، ما روایات مفصلا میخونیم. استدلال جمعی این روایات هم حد وسطی که در این روایات هم اومده همونطور که میبینید این است که علم کتاب خلاصش علم کتاب نزد اهل بیته، علم کتاب نزد اهل بیته خلاصش. معلومه شیخ رضوان الله تعالی علیه میگه پس ببینید باز از تو روایات در نمیاد کتاب ظهور داره ظهورش حجت نیست، یه حد غلط خلاف مقتضای قواعده، و هم روایات رو نمیگن، روایات دارن میگن بابا کتاب یه علمی داره، ها؟ اینو فقط از اهل بیت گرفت،
اما ظهورش ما نمیگن،
این از هم اول اشکال صحبت هم. شیخ میفرمایند که خب حالا ما بیایم با تون یه صحبتی کنیم ببینیم این روایت چیو میخوان بگن، چند تا فرض میتونیم تو این روایت داشته باشیم. یه فرض این که ما ما بگیم واقعا یه آیه صریحه و ظهور داره واقعا، اما ظهورش حجت نیست. ظهور واقعی داره و ما میفهم نس نه ظهور ظهوری داره واقعا. و با این وجود که ما این ظهور معنای واقعیش متوجه شدیم بگیم یه حجت نیست، باز یا انکار کنیم بگیم ما نفهمیدیم، این قابل قبول نیست، نه به این روایت نه به هیچ روایت دیگه، نه هیچ روایت دیگه، روایت ده تا روایت هم بیاد هزار تا روایت هم بیاد قابل قبول نیست. یک این که بگیم که روایات میخوان بگن که شما از آیات یه چیزایی میفهمید، اما سنت هم در مقابل کتاب و کنار کتاب حجته و تا مجموعه قرائن و مخصصاتش رو از سنت به دست نیاوردید بهش عمل نکنید. خب این حرف درستیه. دوستان دقت عنایت کنید، به این معنا روایات قابل تفسیر هم هستن. روایت داره میگه بابا علم کتاب نزد اهل بیته. یعنی چی؟ یعنی کتاب عامو میگه، اهل بیت خاصشو میگه. بازم یستقو علا این معنا این که علم کتاب نزد اهل بیته، اما این معنا اگه کسی این معنا رو اینجوری معنا کرد دیگه نمیگه کتاب حجت نیست. چرا؟ چون ما داریم میگیم عامو از کتاب گرفتیم، خاصشو از اهل بیت گرفتیم، جمع کردیم، فهمیدی مراد جدی مولا چیه. تمام باشه. خب این اما به این نه حالا رعایت کن، این معنا یعنی قدم اول فهمیدی که کتاب چی میگه که شد عام. ظهور اراده مولا و ظهور الفاظ مولا در عموم بود و مستقر شد، این شد عام به تو. بعد خاصی هم اونا دادن، جمع کردیم، عمل کردیم. اما اگه کسی گفت کتاب اصلا حجت نیست، یعنی تو باید روایت نگاه کنی، یعنی دیگه اکرم العلماء دست نیست، فقط لاتکرم الفساق دسته، مگر اینکه اکرم العلماء در روایت هم اومده باشه. ما میخوام بگیم نه، میخوام بگیم بابا اکرم العلماء رو کتاب میگه فهممون درسته، لاتکرم الفساق هم روایت میگه فهممون درسته، جمعش میکنیم عمل میکنیم. شیخ میگه این معنای قابل قبول روایات ماست. روایات که میگن این دست اهل بیته، یعنی حالا بذار من با این زبون دیگه حرف شیخو بذارم خوشمزه ترش کنم، با این زبون دیگه با قول مرحوم آیت الله بروجردی، نه فقه ما حاشیه فقه عامه است و نه روایات ما حاشیه ما هو الرائج و الدارج و فی حکومت الجور نزد عامه بوده و نه اونا خرشون رو میتازوندن گازش رو میگرفتن میرفتن فقط با آیات احکام فتوا میدادن و استحسانات خودشون. روایات ما اومدن گفتن بابا این آیات اومدن بقیهشون رو ما میگیم، شما آیه رو میگیری به صرف آیه فتوا نده، بیا بقیهشم از ما بگیر. به عبارت دیگه کتاب و سنت در عرض هم حجتن، لذا ظاهر قرآن با ظاهر روایت تخصیص میخوره. هازا حجتون و هازا حجتون، دوران بین حجته اینه، نه دوران بین حجت و لا حجت. روایات ما میخوان اینو بیان کنند در فضایی که اونا کتابو میگرفتن میرفتن، میگن نه علمش پیش ماست، یعنی نه یعنی کتاب نه، یعنی کتاب بله باقیش هم نقیض سلب کلی ایجاب جزئیه، نه ایجاب کلی، و نقیض ایجاب کلی هم سلب جزئیه نه سلب کلی. اونا گفتن فقط کتاب، اینا میگن فقط کتاب نه، نه یعنی اصلا کتاب نه، فقط کتاب نه شو میگن. و به قول استادون الاکرام آیت الله خوشبخت، اگر قرآن قراره که ظواهرش حجت نباشه پس چجوری مقداری از ظواهرش بودن لناسه؟ ناس یعنی چی؟ اصلا این فلسفه ای که قرآن یه مقدارش بودن لناسه چیه؟ ناس اینه اهم از کافر مسلمون حتی، چون قرآن معجزه پیش از قشنگ، قرآن معجزه پیغمبر اکرمه. پیغمبر خب با چه معجزه کفار مسلمون کرد؟ موحد کرد و بعد مسلمون شو کرد با قرآن. پای قرار قرآن در حق اینا حجت نباشه؟ پس چجوری اینا با قرآن مسلمون شدن، موحد شدن، مسلمون شدن؟ پس یه مقدار از قرآن همه میفهمن که با همون همه اومدن وارد دین اسلام شدن. که البته این استدلال آیه سبحانه در موجز هم اوورد، به نظر میاد استدلال لعل از حضرت ما به آیه طباطبایی باشه، چون تقریبا بین همه شاگردان امام آیه طباطبایی این استدلال رو من دیدم. آیه سبحانه تو عملت گفت قرآن ان القرآن هو المعجزه الخالده لنبینا علیه السلام، این همون مرحله هدن للناس. قطعا یه سری آیات هم داره که لا یمسو الا، اما یه مقدارش هدن للناس. درست شد آقا؟ تمام شد. بعد شیخ در اداد اینها در مقابل یه سری روایات میاره، اناد کنید اوتی که آخرم بگم که دیگه عبارت چه بخونیم. شیخ در مقابل یه سری روایات میاره، چقدر قشنگ شیخ میگه که روایاتی که در مقابل مثلا مخواهد ارو روایت بهتون نشون بدم، شیخ میفرماید که مثلا ما روایت داریم که در خود روایات ما روایت اومده که تو میخونیم روایتشو، که حضرت از ابو حنیفه مثلا سوال کرد که تو با چی فتوا میدی؟ گفت با کتاب و سنت پیغمبر اکرم. بهش گفت هلکت و اهلکت کثیره. چرا؟ چون علم کتاب پیش ماست. بعد این روایات اخباری گفتن پس ببین اهل بیت به ابو حنیفه گفتن علم کتاب پیش ماست. شیخ میگه بابا اینو اجازه بده، ابو حنیفه خود جود ظاهری است علاوه عقیدتی، اینا اهل استدلالای عقلی و حرفا اصلا قبول نداره. ابو حنیفه اخباری اهل سنت در واقع اینا جزو مو. بعد همین ها که تو مسلک نقلی اخباری محضن، تو مسلک عقلی قائل به اینا میشن مجسمه و مشبهه و اون عده متکلمی، اینا با هم قرابت دارن. بعد حالا یه ابو حنیفه که قائل به یه حرفا نیست، پس داره به آیه به معنای ماهو و ظاهرش عمل میکنه، یعنی از معنای لغوی و عرفی کلمه رأس سوزنی تجاوز نمیکنه. خب در مقابله حضرت بهش گفته تفسیر به رأی نکن. اینجا تفسیر به رأی معناش چی میشه؟ قد هلکت و اهلکت کثیرا معناش چی میشه؟ نه معناش میشه تأویل و رفتن تو بواطن استحسانی، چون ابو حنیفه قائل به حجت استحسان نیست، قائل به استدلال عقلی و تمثیل و ملازمه. او میگه همینی که هست و بس. پس در این مواردی که حضرت به ابو حنیفه میگه تفسیر برای، یعنی چی؟ یعنی ظاهری که از معانی لغوی و عرفیش فهمیدی به صرف او عمل نکن، بیا باقیشو از ما بگی. پس تو خود همین روایتی که حضرت به ابو حنیفه داره میگه هست که ظاهرش فل جمله حجت است، باقیشو بیا از ما بگی، نه ظاهرش هم حجت نیست. با هاکزاشه یه سری امثله میاره. بله بعد شیخ از همینجا میاد سراغ یه دسته روایات دیگه ای که امام معصوم ما برای فقها از اصحابش مثل زراره و مثلا جمیل و مثل محمد ابن مسلم و مثل صفوان و اینها استدلال به آیات یاد داده. مثلا او گفته که آقا من از کجا برم مثلا خبر فلانی حجت نیست؟ حضرت بهش گفته که مگه نه اینجا اکن فاسقون بره به ارفت تبینو. بعد یا رفت به حضرت گفته که آقا من از کجا بفهمم که مسح مثلا اینطوریه؟ حضرت تمسک کرده با آیه ومسحو برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبه به باء ومسحو. یه جا حضرت تمسک به آیات، خب اگر قرار بود آیات حجت نباشن حضرت چجوری به اینا اجتهاد و اجتهاد با آیات رو داره به اینا یاد میده اگه قرار حجت نباشن؟ پس در سیره اهل بیت اینطوری نیست. بله دوباره حرف من شیخ چی بود؟ قطعا یه سری آیات مرا ظهور دارن، اونها باید با بقیه روایات قرائنشون جمع بشه. و ممکنه بعضی از روایات هم ظهور نداشته باشن، تفسیر اونا باید توسط اهل بیت اتفاق بیفته. مثال داریش میگه بله، مثال بحث قصر و اتمامه. آیه گفته لیس علیکم جناحون ان تقصرو، لیس علیکم جناحون. آیه نگفته اقصرو، گفته لیس علیکم جناحون ان تقصرو، اشکال نداره قصر بخونید. بعد حضرت تمسک کرده به یه آیه، بعد زراره به حضرت گفته که آقا خب آیه که امر نکرده، گفته میشه قصر خون، پس ما قائل به فتوا به تخییر بدیم برای مسافر، چون گفته میشه. بعد حضرت بهش گفته نه، این لیس علیکم جناحون ان تقصرو مثل بحث حج که لیس علیکم جناحون اونجا اومده، اما این لیس علیکم جناحون به معنای اشکال نداره نیست، به معنای وجوب و الزامه. شیخ میگه پس آقا آقای اخباری، ما افراطی هم نیستیم، نه همه معانی آیات رو ما میفهمیم. آقا من الآیات باید تفسیر بشن، خود روایات اهل بیت میان تفسیر میکنن. من الآیات معناشون ظاهره، ظهورش حجته، اما یا حجت سنت هم حجته، و ما میدونیم فحص و یأس باید از حجج اتفاق بیفته. عام رو تا فحص نکنی از مخصصاتش انفصال نمی کنیم، ناسخ رو تا منسوخ رو تا فحص نکنیم از ناسخاش انفصال نمی کنیم، باید در سنت بگردیم عام مخصصاش و ناسخاش و ایناش رو پیدا کنیم. اینم تا اینجا. و من جمله الآیات هم نسن، اگر نس بودن، اگر خودشون ظهورشون عبا از تخصیص داشت، اصلا خب مثل سنت اگر در روایت ظهور عبارت تخصیص داشت، چجوری ما دیگه میگیم این قابل تخصیص نیست؟ اگر در آیه یا عبارت تخصیص داشت حاجزا. پس آقا لا فرق بین سنت و کتاب. بچه آخرش یه تیکر نقضی هم میگه، میگه آقایون اهل سنت، اگر آقایون اخباریه، اگر قراره که کتابی طور باشه، سنت هم به طریق اولا قابل انتصال نیست، چون در خود سنت هم اهل بیت هم گفتن ان کلامنا صعبون مستصعبون لا يتحمله الا ملك مقربون او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه للایمان، یا روایات متعددی که آقا ما من روایت الا این که بعدن نسخ شد یا تخصیص خورد، یا چقدر از این متشابهات ایسای جعل سندی، جعل دلالی، چقدر از این چیزا ما در سنت هم داریم. تا اگر قراره چون اینا در کتاب نشه عمل کرد و تفسیرش از اهل بیت گرفت، چون ببین شما میگید چون اینها در کتاب است، پس باید بریم معمون نیستیم از تمسک به کتاب، بریم سراغ سنت. خب چون اینا در سنت هم هست، معمون نیستیم از تمسک به سنت، به هیچ. اینم مثال نقضیتون. پس خدا واسه شیخ مفصل یک خروار، یک کامیون 10 چرخ و 18 چرخ اشکالات نقضی و حلی، روایت و سند و دلالت و آیه و عقل و بنا و غلا بر رد حرف اخباری رو سر این اخباری میریزه، و دیگه کسی از زیر تله این اشکالات خارج نشده و نخواهد شد دیگه. بخونه عبارت شده دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. جونم بفرمایید. دیگه روایت
قرآن کریم اون کتاب کامله
مخصصش هم باید خودش باشه، یا مثلا گفتیم که قرآن کریم عدل اهل بیت در مسترامه،
وقتی
اهل بیت
مخصصی
رو
دارن
پس
قرآن
رو
باید مخصصی
رو داشته باشه. یه جای تو قرآن نه، کی اینو گفت؟ از کجا؟ این من نفهمیدم، این ملازم را کلی تمثیله. یکی گفته چون این حجته، پس همه چیه داره، اینم چون حجته همه چیه داره، چون حجتا دوتا رو با هم جمع میکنی بعد میشه ماشین را میره.
وقتی یک کتابی رو
دیگه
میاره
اینجوری
مثلا تو اوقات
نه، کی گفته
اینطوری؟ مثلا یکی میاد میگه
من
کتابی رو
میدم، این مرادم نه، موسوعه آقا، تیکه تیکه کامل میشه، یه جلدشه، اینم یه جلدشه، اینم یه جلدشه. نه همینطور
قرآن
کریم نه، کی گفته؟ نه نگفته، هیچ کسی حرفو نمیزنه. میدونی حرفو کیا میزنه؟ خدا رحمت کنه بر اون آیت آسوی از تلویزیون بذار برات بگم. آیت آسوی میگه این جمله رو در مورد قرآن به ما انه معجزتون میگید، چقدر قشنگ نتیجه تا به حد انسات استفاد، یعنی اعجازش کامله. این مطلب رو در قرآن به ما انه قوانین لانتظام البشر لایصال الانسان الى الکمال میگید، ما اینو در مورد حیث تقنین قبول نداریم. اینو میگید نه، اینا اینا باید تیکه تیکه. آیت آتوه میگه که این جمله رو یه بارم، این جمله رو اصحاب علوم غریبه میگن، اونا میگن اونا میگن که اون آیه بسم الله الرحمن الرحیم ولا رتبن ولا یابس الا فی کتاب مبین، یعنی قرآن کتاب مبین و همه چی در قرآنه و ما هم با استفاده از قواعد جفریه و علوم غریبه رتب و یابس از قرآن استخراج میکنیم. که بعد علامه خاطره تعریف میکنه، میگه که یک کسی بود پیش ما، یک کسی بود همسایه ما بود، یا نمیم کجا بود، یه مجلسی بودیم در کجا، این به ما میگفت که من سر استفاده از علم اعداد یا علم حروف یا هرچی نمیدونم، یادم مثلا علمش چه علمی بود، من برای شما استخراج میکنم و الان تا شماره تلفن شخص رو، یعنی از سال چند به دنیا اومد، اسمش چیه، اسم مادرش چیه، اسم پدرش چیه، زنش اسمش چیه، چند تا بچه داره، خودش کی میمیره، بچهش کی میمیره، مادرش کی میمیره، پدرش کی میمیره، زنش کی میمیره، او یا آخرش بعد کجا زندگی میکنه، بعد کجا، همه چیشو بهش میگن و هم در میورد از قرآن با آیات. یه دفعه میدیدی یه آیه تو میگه که حالا این هم اند اهله، این جمله که چون قرآن قرآن است پس همه چیز توشه، این کدوم حرفه؟ بعد خدای تعالی یه تحقیق میکنه که بله لقد اون احسیناه فی امام مبین مال یه مرتبه از قرآنه، قرآن یک حقیقت مشککه و به خاطر حقیقت مشککش انزال و تنزیل درش معنا داره.
وحی
تشریح یعنی عالم، یعنی عالم انشاء ها.
خب پس هر چی بوده
میوسته عالم انشاء، نه یعنی هر چی بوده، شرمند اخلاق ورزشی عالم انشاء یعنی هر چی بوده، نه عالم انشاء نه یعنی هر چی بوده، مفهوم آقای ابراهیم
حاجه با اون توضیحی دادی تو فعلیت، بله
که بعضی چیزا در هم فعلیت، اما القسم الاول اصلا فعلیت
مراد مولا، مگه نباید مرادش کامل گفته باشه؟
کامل گفته.
خب الان شما دارید
میگید
که مراد
رو قبول نمی‌کنید،
اگر خدا
میگه مراد مولا اینه که ما نماز و روزه باید داشته باشیم، بیشتر از این نیست، آخرش هم دلت پاک باشه قبوله، تو نماز دو رکعتی بخونی یا نماز چهار رکعتی بخونی، دو تاتون هم میرید بهش انشاءالله. تسبیح در عالم فعلیت و جائزون بل واقع آن، خدا رحمت کند حضرت امام، هم بر قسم الاول. بله گفت که همه اول نامتون کنند که خدا خوصی دونه، کس جز خوص هم نیدونه، خدا گفت ای دلت پاک باشه ایما قبولی کنی، هم بر قسم الاول آخرش همیشه فعت بار او فر جمله به مالا اشکالفی بلا خلافه، ما قبول داریم دلت پاک باشه، اما دلت پاک باشه یعنی نماز و روزه یعنی واجبات و محرمات درست انجام بده، فتوای مجتهد انجام بده، متقی میبریمت بهش، حالا مجتهد فتواش غلطه درسته تو چه کار داری، تو فتوا رو انجام بده،
تو دیگه
تر اعلم
هم
نمیتونم چون؟ چون دلیل شرعی من به من میگه اعلم، دارم میرم سراغ اعلم، اگه به من گفته بود عالم میرفتم سراغ عالم،
بعضی
میگن مشتهد کاری میشن، خود اعلمش هم تعبدیه، تعبد به حجت نه تعبد گفتم تعبد به حجت، قید زدم برای این بود، دلیل عقلی حجت نیست، فلسفتون درست بشه، اصولتون درست بشه، خدا رحمت کنه آقای مطهری، به اصالت معارف اسلامی که اعتقادی پیدا میکنید همه چی سر جا خود چه براتون، از آله از تناقض و سوال ده. این جمله که من هیچ میخونم آن موقع دیدم که چگونه آن سوال ها و چون و چراهایم نقش براف شده است، آن موقع بود که به اصالت معارف اسلامی اعتقاد پیدا کرد، نجاوز دهن ده بشر اسلام، هیچ تناقضی توش نیست، واقعا با فطرت بشر سازگار، شما پکیج کاملش ارائه به هر کی بدی بشکن میزنن کیف میکنن، مخصوص کسانی که توی حچل گیر کردنه مثل یه احسان شناسای غربی، اونا ارزشش میفهمن، بعد سالم بهشون ارائه بدیم کلشون بسته کامل نرم افزار تا 100 درصد قابل اجرا باشه. کلکش هم پاش باشه که نگه کد تقلبیه نمیاد بالا، نه اجرا بشه براشون. لأن المحفوظة كون تلك الأمور معتبرة عند أهل اللسان في محاضراتهم على المقصود بها التحكيم. آقا مهدی میخونی برامون همون اول قسم الأول
اما الكلام یا
نه اما القسم الأول صفحش مود.
بسم الله الرحمن الرحیم. اما القسم الأول فاعتبروا في الجملة للمولى إشكال فيه ولا خلاف، لأن المحفوظة كون تلك الأمور المعتبرة معتبرتن عند اهل اللسان في محاورات المقصود بها التفهیم. معنا کجا فتو
واضح داره داره حجیت ظواهر میگه، میگه اینا قوانینی هست که اقلا در تفهیمشون ازشون استفاده میکنن و من المعلوم بدیهتا
ان طریق محاورات الشارع فی تفهیم مقاصده للمخاطبین لم يكن طريقا مخترعا مغايرا لطريق محاورات اهل اللسان في تفهيم مقاصدهم.
راوی هم اشاره در پیش گرفته بدیهیه که خلاف راه عقلا نیست. خب
انما الخلاف والاشكال وقع في موضعين.
انما داره دوتا اشکال سر کی پیاده میکنه؟ سر کبراه. چون الان اما قسم الاول داشت کبرا رو میگو حجیت ظهور، حالا انما الخلاف در مورد این کبرا وقع فی موضعه. بعد جورتر که میریم نشون میده نخه اینا هم اشکالات کبروی نیستن. بخون آقا.
احدهما جواز العمل به ظواهر الكتاب و الثانی ان العمل به ظواهر مطلقا فی حق غیر المخاطبین بها قام الدلیل علیه بالخصوص به حیث لا یحتاج الى اثبات انسداد باب العلم فی الاحکام شریعت املا.
اشکال اول مسئله مطلقه ظواهر.
الخلاف الاول ناظر الى عدم كون المقصود بالخطاب استفاده المطلب منه مستقلا.
خلاف اول یعنی کی؟ یعنی ظواهر کتاب. ناظر به این که آیا ما میتونیم مستقلا از کتاب بفهمیم یا نه. نه یعنی کی آقای رحمانی؟ یعنی بعد اهل بیت کمک ما کنن. این حرف اخباری. والخلاف الثاني
ناظر الى منع كون المتعارف بين اهل اللسان اعتماد غير من قصد افهامه بالخطاب الا ما يستفيده من الخطاب بواسطه اصاله عدم القرينه عند التخاطب.
دعوای صاحب قوانین. صاحب قوانین گفت که آقا کسانی که مقصودین بالافهام نیستن از این خطاب نمیتونن استفاده کنن. ریشش چیه؟ همون موقع مصطفی قشنگ برام توضیح داد. گریشش اینه که صاحب قوانین میخواد بگه یه سری قدر متیقنهای در مقام تخاطب هست که بین متکلم و مقصودین بالافهامش هستن که کسانی که مقصود بالافهام نیستن لازم هم نیست اون قرائن رو و قدر متیقنها رو بلد باشن. وقتی بلد نیستن به احتمال اینا رو میدن، این احتمال هم احتمال عقلائیه دیگه، نمیتونن بگن الاصل عدم وجوده. نه الاصل وجود داره، احتمال وجود قرینه وجود داره. آقا من دارم با شما حرف میزنم، اعتماد میکنم بر چیزایی که بین من و شما هست. یه کاری به زید بن عمرو بکر بن خالد که ندارم. اونا باید عقلایی اینه که احتمال بدن بین من و شما یه چیزایی وجود داشته باشه. حالا این فعلا اشکال صاحب قوانین. در واقع میخوام یه ریشش اینه. لذا اشخلاف ثانی ناظر است به این که منع کنیم که متعارف بین اهل لسان اعتماد است. اعتماد کی؟ کی اعتماد کنه؟ غیر از مقصودین بالافهام. یک خطاب برای یه عده‌ای که هست قطعا. حالا غیر مقصودین بالافهام اعتماد کنن علاما یستفیده، بر آن چه اعتماد کنن که استفاده کرده ان اونها از خطاب. دلیلشون چیه؟ بگن خب از عدم وجود قرینه است. صاحب قانون گفته نه خیر، اونا دیگه نمیتونن اینطور حرف بزنن. اونا باید بگن اصل احتمال وجود قرینه وجود داره. آقا با او داشته حرف میزده، با ما که حرف نمیزنه. با این مثالی که دارم میزنم آقای صادق، دارم کلام صاحب قانون سر خطاب شخصی پیاده میکنم. فعلا حواستونه بدید. برو جلو. فمرجع کلال خلافه
الى من الصغرا، این اشکال صغرده. و انبل کبرا اندی کامنون حکم اندش شاره استنباط مراداتهی من خطاباته المقصود به هر تفهیم و ما هو المتعارف و اند اهل لسان فاستفاده فالاستفاده فمما لا خلاف.
با توضیح که دادیم هم دعوای اخباری هم حرف صاحب قوانین صغراست به تو کبرا. اینا نخواستن بگن حجت ظهور غلطه، خواستن بگن ما نه از کتاب ظهور رو میفهمیم اخباریه، نه غیر مقصود بر افهام از کلام بین اون دو نفر ظهور رو به دست میاره، نه اینکه اگر به دست آمد حجت. پس دوباره سغربی شد. خب
و هم من کبرا به ملا خلافتی و لا اشکال حجیت زوال کتاب، هم من کلام و فل خلاف الاول، اما کلام و فل خلاف اول تفسیر
زوار کتاب. اول یعنی که زوار کتاب دو تا خلاف گفت، حالا یه اول به خلاف اول داره میخوره، نه اول و ثانیه بحث اصلی که قسم اول و دوم صغرا و کبرا بود. خب
انه ذهب جماعت من الاخباریین الى المنع عن العمل بزوار کتاب من دون ما يرد و تفسیر و کشف المراد عن الحجج المعصومین صلوات الله علیهم.
به عده از اخبارین قائل شدن به منع از عمل به ظواهر کتاب، منع ظواهر مگر جایی که تفسیر بیاد از اهل بیت. خب و اقوا
ما یتمسک لهم علی ذلک وجهان،
دلیلاشون دوتاست. ما دلیل اول رو فعلا توضیح دادیم. احدهما
الاخبار المتواتره المدعی
ظهورها فی المنع عن ذلک. خب میخونم من اخبار متواتری که ادعا شده ظهور این اخبار در منع از ذالک، یعنی که عمل به کتاب من دون تفسیره. شیخ میگه آقای انصاری، شیخ میگه بله ما هم عمل من دون تفسیره ما هم قبول نداریم، اما این عمل من دون تفسیره یعنی چی؟ یعنی اگه تفسیر نکنن ظهور نداره، یا مراد از تفسیر این است که ما باید از همه حجج فحص بکنیم اول. ما دومیه میگیم نه اولی، اونا گفتن نه اصلا مجمله، ما میگیم نه اصلا معنایی که من باید از مخصصش فرض بکنم اینه که فهمیدم یه عامه، اگه ظهور نداره یعنی عامه رو متوجه
نشده.
ما هم بدون تفسیر قبول داریم، ما میگیم، اما ما میگیم حجتون باید همه حجتش دیده بشه. دارم مثال میزنم، میگم مثلا آیه گفته الله البیت، تو میخوای بگی ظهور نداره، میخوای بگی الله البیت تا مخصصاتش نیاد قابل امتثال.
این روایت
در مورد نبود اون موقع با عامش عمل میکنه.
پس
حجت باید همه حجج فحص بشه. من دون تفسیرن یعنی من دون فحص عن سایر الحجج، یه حرف ما قبول داریم، اما من دون تفسیرن یعنی خود آیه مجمل است ما قبول نداریم. بله قطعا یه سری آیات مجمله که ما که یه سری روایات مجمله، ما فعلا موجبه کلی رو داریم خراب میکنیم. اینا میخوان بگن ما یه قرینه بیرون میاریم همه کتاب مجمل میشه، ما داریم بگیم قرینه غلطه، باید بریم وارد کتاب بشیم، قطعا یه سری آیات متشابه، یه سری آیات محکمه، یه سری نسل، یه سری ظاهره، درون آیات رو بحث میکنیم با هم. اینا با ما قرینه بیرونی که بر کل کتاب میخواد با بشه کل رو خراب کنه داریم از بین میبریم. پس ما دفعه ایور هم نیفتیم که فکر کنیم همه آیات مبین و واضحن، نه. خب الان خب مثل النبوی من فسر القرآن به رویه فلیتوضع مقعده من النار. دوستان این روایت ظاهرا کاش که از اول لاری هم نمی آورد، این روایت ادعا شده تنها روایتی است که ما نقل لفظی درش داریم. در کل روایات موجود در اسانید و مسانید و همه روایات موجود ما اندنا، تنها روایتی که نقل لفظ شده این ادعای مرحوم شهید ثانی.
بقیه همینطور
نیستن. شهید ثانی هم در القواعد و الفوائد داره، هم به نظرم یاد در مسالک هم لعل دیدم از شهید، حالا یادم نیست، من فاصلم میگم زیاده. اما و فی روایت اخرى من قال فی القرآن به غیر علمه، کسی که در مورد قرآن چیزی بگه بدون علم بازم کذاب. و فی نبوی ثالث روایت دیگه من فسر القرآن به رأیه فقد افترا علی الله الکذب، کسی که قرآن به رأیش تفسیر کنه. دوستان حد وسط چیه؟ تفسیر به رأیه، که ما میخوایم اینو بحث کنیم تفسیر به رأی یعنی چی؟ یعنی اعمال استحسان؟ یا تفسیر برای یعنی اینکه ظواهر تو خودت بفهمی هم حجت نیست. ما میخوام بگیم نه، ظواهر حجت هست. مراد از تفسیر برای استحسانات ظنیه و ذوقیه است.
خودم
خودش
هم
یکی برایش
یه چیزی
گفت
که همون
هم بود واقعا. الان رواد میگه که اگه با رأیش بگه به واقعا برسه فقط اخطأ.
نه اخطأش
یه چیز کذبی
که
رواد میتوان اخطأش جانم؟ بله اخطأ فقط اکتر علی الله کذب.
چرا؟ چون ظهور این آیه
چون حجت چون غیر حجت سبیل رفته
دروغ.
من فسر القرآن برأیه میدونم، همینو دارم جواب میدم، میگم چون باز هم از طریق غیر حجت رفته علی الله کذب، از این طریق باید فتوا بدید. من فسر القرآن برأیه ان اصاب لم یعد لم یعجب و ان اخطأ سقط ابعد من السماء. الله اکبر. و فی النبوی العامین، حالا ما چجوری میخواییم بدون ملاک مأمون؟ آقای انصاری، آقای عاشق حامد، آقا سرت بیار ببین چه بلایی سر ما میاد که اگر کسی بدون، من که میگم تفسیر در رتبه فقه، تفسیر مثل فقه، یعنی اعمال قوانین زبان شناسی است بر متن. تا شما مجتهد بشی نمیتونی تفسیر کنی، یعنی تا طرق استنباطتو استفراغ الوسط نداشته باشی و تحصیل الحجه نکرده باشی حتی یرجع الی القطع نمیتونی تفسیر کنی. میتونی نقل تفسیر دیگر رو کنی، اما تفسیر کردی از خودت کجا میدونی معمولی اینجور تفسیر کرده؟ با چه ملاکی داری آیه اینطور معنا میکنی؟
اصولا که حتی
عمه رو
به ما
میگن روانشناس، روانشناس
حرف خدا رو که ما
نمیگن. اصول داره روانشناس، کلام رو به ما میده، متن نده که گیره. بالاخره میخواد اصول در مورد کتاب صحبت کنید، یعنی کتاب سنت عقل اجماع، کتاب اگر ملاکشو ندی مشکل داری، نمیتونی تفسیر کنی.
جنسش فرق
میدونم، میگم نمیتونی، اگر نده نمیتونی تفسیر کنی.
خب میده
بمون. نه نمیده، پس تو تفسیر کن دیگه. آخرش اینه، گیریم ما به راحتی نیست تفسیر. و فی النبوی العام سقط ابعد من السماء. و فی النبوی العام من فسر القرآن برأیه فاصابه فقط اخطأ. کسی که تفسیر برای کنه به واقعا برسه خطا کرده. عن مولانا الرضا عن ابی عن آبای امیر المؤمنین علیهم الصلاة والسلام قال قال رسول الله صلی الله سلام علیه ان الله عز وجل قال فی الحدیث القدسی که من آمن بی، ما آمن بی، من فسر کلامی برای ایمان به من نیاورد. کسی که تفسیر برای کرد. و ما عرفنی من شبهنی به خلقی و ما علا دینی من استعمل القیاس. خود دیگه معلومه معانی. و عن تفسیر العیاشی عن ابی عبدالله قال من حکم برأیهی بین اثنین فقط کفره، کسی که حکم برأی خودش کنه کافر شده. و من فسر برأیهی آیتا من کتاب الله فقط کفر. پس مبنا میخواد. شما الان اگر شما مبنات گذاشت حجیت زواهر بعد برو فتوا بده، مبنات گذاشت حجیت بقول لغوی برو فتوا بده، مبنات گذاشت انسداد باب لغات برو فتوا بده، مبنات معلوم بکن رو مبنات هرچی هست برو عمل کن، معذوری در این حجتت باید قطعی باشه، حجیت باید قطعا درست بشه. و ان مجمع البیان ان نوقت صحه تفسیر عیاشی روایاتش محل مناقشه است بین الاصحاب، عمدشون سند ندارن، بعد اسناد تفسیر عیاشی رو خواستن درست کنن، یه گیری از حالا سه تفسیر علی ابن ابراهیم و اون خب این اصعب ماجرا باشه. قد صح عن النبی و عن الائمه القائلین، شیخ که آوردتش روایت رو و قبول هم کرده، محکم هم اسناد داده عن ابی عبدالله، به خاطر مسئله قرائن موثوق به بودنه، چون سائر مضمونش با مضمون سائر روایتی که الان داریم نقل میکنیم یکسان، شیخ مشکل راحت نقلش کرده.
شما میخواد
حجا استدلالش اونا بیان کردن رو بگید؟ نه نه نه، شیخ نقل کرد نسبت داده عن ابی عبدالله. ان تفسیر القرآن لا يجوز الا بالاثر الصحيح والنص الصريح، اینطوری هم گفته شده. مجمع البيان فهمش از روایات اینه دیگه، ليس شيء ابعد من عقول الرجال من تفسير القرآن، ان الآية يكون اولها في شيء واخرها في شيء وهو كلام متصل ينصرف الى وجوهه. این عباره روایت باز یه چیزای بیشتری توشه که یار من عاجزم به گفتن و خلق از شنیدن. ففي مرسلت شبیب ابن انس عن ابي عبد الله، بله هم مرسلت هم شبیب یه مقداری انه قال لابی حنیفه، حضرت به ابو حنیفه اینو گفت که با این روایت ما بعدن کار داریم. انت فقیه اهل العراق؟ قال نعم. قال به ای شیء تفتیه؟ با چی فتوا میدی به اهل العراق؟ قال به کتاب الله و سنت نبیه. قال یا ابو حنیفه تعرف کتاب الله حق معرفته و تعرف الناسخ من المنسوخ؟ قرآن میشناسی؟ ناسخ و منسوخ شو میدونی؟ قال نه. قال یا ابو حنیفه لقد ادعیت علما. ویلک، وای بر تو، ما جعل الله ذلک، این علم قرآن را الا عند اهل الكتاب الذين انزل عليه. ویلک بلا هو الا عند الخاص من ذریه نبینا محمد صلوات الله وسلامه علیه و ما ورثک الله من کتابه حرفا. خدا و فی روایت زید الشحام قال دخل قتاده علی ابی جعفر، قتاده از مفتیان اهل سنت ها، قال ابي جعفر فقال لا انت فقيه اهل البصره، فقال ها كذا يزعم، اونا اینطوری فکر میکنن. فقال بلغني انك تفسر القران، قال نعم. از مفسرین بزرگ هم بودن ها قتاده، اونا هم اعتماد دارن برش. الا ان قال لا، بخاری هم بسیار به قتاده اعتماد داره در مجموعه صحیحش. یا قتاده ان كنت قد فسرت القران من تلقاء نفسك فقد هلكت و اهلكت، و این کنت قد فسرت الکتاب من الرجال فقد اهلکت و اهلکت. و ای حکی یا قتاده، انما یعرف القرآن من خوته. و این جمله که دیگه کلید واژه است. الا غیر ذلک من ما ادعا فی الوسائل فی کتاب القضا، تجاوز این روایت در حد تواتر، بیشتر از حد تواتر هست. جانم آقای ابراهیمی؟
این عبارت واسه
خود سرقوانی نبنه معنی میشه؟ این رو ببینیم، برسیم سرقوانی ببینیم. و حاصل حاضر وجه یرجو، خلاصش اینه که ان من اشار انزالک، شار من کرده از عمل به کتاب و فهم کتاب. یک شف ان ان المقصود المتکلم، متکلم لیس تفهیم مطالبه به نفس حاضر کلام، مقصود خدا این نبوده همه این مطالبشو با خود قرآن به ما بگه. فلیس من قبیل المحاورات العرفیه، پس از قبیل محاورات عرفی نیست تا بتونید با قوانین عرفی. بل جواب عن الاستدلال بها ان شهر جواب بدید بیاک الا انها لا تدل على المعنى ان العمل بالظواهر الواضحه المعنى. البته آقای انصاری نه فقط خود ظواهر، نه بعد الفحث عن نسخها و تخصیصها و اراده خلاف ظاهر الاخبار مثلا خلاف ظاهر الآیات فی الاخبار. خب آیه میخواد منع کنه، من دیگه از بیرون گفتم براتون، ما نمیخوایم بگیم کتاب حجت نیست، ما میگیم کتاب حجت است و مطالبی که میده درست، اما باید فحص از حجت کرد و با بقیه حجت هم جمع کرد بعد رو هم فتوا داد.
حجت که
از من المعلوم ان هذا لا یسمى تفسیرا. سنت چه حجتی که کامل نیست؟ سنت هم باید عقل و اجماع بیان کنارش قرار بگیره. عقل چه حجتی که کامل نیست؟ جواب دادم.
حرف خودش
نیست، خود داریم همین میگیم. از رعا فی کتاب مولا. خب کجا رسیدیم؟ از من المعلوم ان هذا لا یسمى تفسیرا. بابا یه حجت است اینی که من گفتم، وقتی کتاب آوردم، ظواهرش آوردم، سایر قرائن هم جمع کردم، حجته. از من المعلوم ان هذا لا یسمى تفسیرا. بابا یکی نمیگه تفسیر بره. فان احدا من العقلا اذا را فی کتاب مولا انه امره بشیء بلسان المتعارف، بلسان المتعارف کبری و جد دور جاری کن فی مخاطبه المولا للعرب، حالا عربی یا فارسی هم غیره هم با زبان متعارف بش حرف زده، فعمل بهی و امتثله لم یعد هذا تفسیرا. یکی دیش نگن تفسیر، از تفسیر کشف القناع، تفسیر یعنی پرده برداشتن. ما فهم ظواهر که بهش نمیگن پرده برداشتن، تفسیر یعنی واقعا یه دوخت و دوزی درست کردن و یه چیزایی رو در آوردن خارج از مرحله ظواهر، بعد اونجا میره سراغ تفسیر. بعد میگیم اون تفسیر اونطوری که از توش ملاکیابی و اینا توش در میاد، مثل ملاکیابی ها، او اگر بدون استعانت باشه فقط هلکت و اهلکت. با چه ملاکی کار کردی؟ که حالا علامه توی تو اون فضا میخواد تفسیر آیه به آیه را حجت کنه، میخواد داره من بیتونم ملاک درست کنم با استفاده از خود آیه. ثم الوصول مکون و مطلق حمل لفظ علا معنا و تفسیر. حالا من یه پلن تنازل میکنم، آقا همین که من لفظ درات بر یه معنا کرد، این یعنی تفسیر. دوستان چرا سر کلمه تفسیر گیر میده مرحوم شیخ؟ هی حساس میشه، چون در روایات عنوان فقط کفر بار شده سر عنوان من فسر القرآن لفظاً، نهی شده از عنوان من فسر القرآن. لذا علامه مرحوم شیخ الان هی دنبال صدق عنوان من فسره. شیخ میگه فهم ظواهر عنوان من فسره برای صادق نیست، حالا میگه لو سلمه که صادق باشه. اما باز چون فقه ما حاشیه فقه اهل سنته، اونا تفسیر رو میخواستن ببرن تو استحسان، لکن الظاهر ان المراد بالرأی هو الاعتبار العقلی، تفسیری که با رأیه، یعنی تفسیری که با عقله، اونم عقل ظنی که راجع به استحسانه تو فضای عامه. فلا یشمل حمل ظواهر الکتاب علی معانی و اللغویه و العرفیه. فرض کن، یعنی شیخ میگه دو قیده، فسر القرآن برأیه. اولا حمل بر ظواهر تفسیر نیست، سلمنا که حمل بر ظواهر تفسیر باشد از مطلق تفسیر نهیده شده، از تفسیر برأی نقد شده. برأی بودن تفسیر استفاده از استحسانه، چون فقه ما روایات ما نازل فتاوای عامه. به حین از فالمراد به تفسیر با قید به رأیش، اما حمل اللفظ علی خلاف ظاهری و احد احتمالی ظاهر، لفظ احتمال داره خلاف ظاهر هم بشه، احتمال داره ایور باشه، احتمال داره اوور باشه، ما حملش کنیم به یک سمت از معانی لفظ، لرجحان ظالم فی نظره القاصر، به خاطر عقل خود شخصی خودمون حملش کنیم و عقل الفاتح اینطوری. و یرشد الیه المروی عن مولانا الصادق قال فی حدیث طویل، حضرت اینطوری فرمود: انما هلک الناس فی المتشابه لانهم لم یقفوا علی معنا، معنای متشابه نمیفهمن و لم یعرفوا حقیقته، فوضعوا للمتشابه تعویلا من عند انفسهم با آرائهم و استغنوا بذلك عن مسائلة الاوسیان، مسئله نه مسائلت سؤال کردن و جواب شنیدن، عن مسائلة الاولیا فیعرفونها، این که از اهل بیت باب مفاعله تساؤل کنن، سؤال بپرسن و اهل بیت جوابشون بدن. خب شیخ میگه پس میشم اینطوری گفت، یا میشه یه طور دیگه معنا کرد، بگیم اما مراد از تفسیر به رأی چیه؟ اما الحمل علی ما یظهر للآیه للمعنا فی باد الرأی من المعانی العرفیه و اللغویه من دون تأمل فی الادله النقلیه و من دون تتبع فی القرائن النقلیه. دوباره ما صرف یه معنایی از آیه بفهمیم بدون تجمیع قرائن بخوایم بهش فتوا بدیم، سایر قرائن رو از عقل و سنت نیاریم. خب مثل الآیات الاخر الداله علی خلاف هذا المعنا، مثلا ما آیات دیگه ای را که دلالت بر این معنایی که به باد رأی به ذهن ما رسیده ما نبینیم، همین که ای آیه یه معنا رسیدیم، ولو این که در خود کتاب هم مخصصاتش ذکر شده دیگه، به سایر آیات هم نگاه نکنیم بهش فتوا بدیم. و بدون تتبع من الاخبار الوارده فی بیان المراد من الآیات و تعین ناسخ من منسوخها، یا این که بگیم تفسیر به رأی اینه. میگه شیخ میگه اینم معنای خوبیه. و من ما یغرب هذا المعنی الثانی، که مراد از تفسیر برای همین باشه که الان خوندم، و این کان الاول و اقرب و عرفن، همون حرف اول من درسته ها، که مراد از تفسیر برای همون استحسانه. اما حالا اینم چی درست میکنه؟ ببینیم عبارتو: ان المنهی فی تلک الاخبار نشده، اون چیزی که در اخبار از اون نشده، المخالفون الذین یستغنون بکتاب الله عن اهل البیت بل یخطئونهم به، خطا میکنن با این کتاب، و من المعلوم ضرورتا من مذهبنا تقدیم نسل امام علی ظاهر القرآن، در اخبار نشده از این که بریم سراغ مذهب عامه که با کتاب از اهل بیت بی‌نیاز میشن. خب شیخ میگه که در حالی که ضروریه در مذهب ما بدیهی پیش شیعه، من المعلوم ضرورتا که در مذهب ما چیست؟ تقدیم نسل امام علی ظاهر القرآن، قرآن ظاهر باشه که روایتی نص باشه، ما روایت برای آیه مقدم میکنیم. کما ان المعلوم ضرورتا من مذهب اهل سنت، العکس، اهل سنت ظاهر کتاب رو، متشابه کتاب رو بر نص اهل بیت ما مقدم میدونن. شیخ میگه این هم دلالت میکنه بر این که بر همین معنایی که من بالا گفتم. معنای بالا چی بود؟ گفتیم به صرف اینکه شما ظهور آیه رو فهمیدی، بدون تتبع از قرائن آیه در روایات بهش عمل نکن. بله اینم بدیهی مذهب ماست. و یا شده که الهازا، باز قرینه بر این معنا چیه؟ ما تقدم فی رد الامام علی ابی حنیفه، امام رد کرد کلام ابی حنیفه را، حیث ان ابی حنیفه یعمل به کتاب الله. خب و من المعلوم شیخ عبیرون میگه معلومه که ابو حنیفه قائل به استحسان نیست، چون ابو حنیفه جزء ظاهریه و مشبهه و مجسمه است از لحاظ فکری. پس انه انما کان یعمل به ظواهر کتاب، فقط دنبال استحسان که نبوده که بگیم امام که به ابو حنیفه گفته تو تفسیر برای کرد یعنی استحسان کرده، چون ما میدونیم از جون ابو حنیفه قائل به استحسان نیست. پس چیه که ابو حنیفه به ابو حنیفه گفتن استحسان؟ استحسان نه قیاس. و ابو حنیفه امام داره میگه که تو تفسیر برای کرد، در حالی که ما میدونیم ابو حنیفه قائل به استدلال عقلی نیست. یعنی ابو حنیفه نیومده مراجعه به اهل بیت کنه. انه کان یعمل به ظواهر کتاب، لا انه کان یعول الظاهر بالرأی، لا عبرت بالرأی عندهم ابو حنیفه مع الکتاب و السنه، اونا قبول ندارن. باز یور شد و الهازا قول ابی عبدالله فی ذم المخالفین، آقا امام صاحب در ذم المخالفین تو فرمودن که انهم ضربوا القرآن بعضه به بعضه و احتجوا بالمنسوخ و هم یظنون انه ناسخ و احتجوا بالقاص و هم یظنون انه العام و احتجوا به اول الآیه و ترکوا از سنت فی تعبیرها، سنت رو در تعبیر آیه ول کردن و لم ینظروا الی ما یفتح الکلام و الی ما یختم الکلام و لم یعرفوا موارده و مصادره، موارد و مصادر کلام نفهمیدن، از لم یأخذوا کلام را از اهلی فزلوا و ازلوا کثیرا. دوستان آیا این روایت یا نه باید ببینیم ما در تعابیر روایت شاید تعبیر خاص و عام به این شکل نداشته باشیم، اینا اصطلاحات اصولی باشد، ممکنه این فهم بعد از علما بوده باشه از روایت. خب فبل جمله، حالا این همه ما توضیح داریم که چی؟ فل انصاف یقتضی عدم، انصاف اختزا میکنه چه چیزی را؟ عدم الحب ظهور الاخبار المذکوره، اخبار مذکوره حکم نمی کنند در به نهی از عمل به ظاهر کتاب، البته بعد از فحص و تتبع از سائر ادله، که سائر ادله خصوص از سائر ادله الاثار الوارده عن المعصوم کیفه، اگه میخواست دلات ولو دلت علی المنع من العمل علی هذا الوجه، اگر قرار بود روایات بگن به آیات حتی بعد از فحص نمیشه تمسک کرد، خب دلت روایات علی عدم جواز العمل به احادیث اهل بیت ایزن، چون تو احادیث اهل بیت هم ناسخ و منسوخ و عام و خاص هست. و فی روایت سلیم بن قیس عن امیر المؤمنین که ان امر النبی مثل القرآن، کلام پیغمبر هم مثل قرآنه، منه ناسخ و منسوخ، خاص و عام، محکم و متشابه، و قد کان یکون من رسول الله الکلام له وجهان، یک کلام از پیغمبر از دو وجه داره، کلام عام و کلام خاص مثل القرآن. و فی روایت ابن مسلم، محمد ابن مسلم، که ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن، در احادیث هم ناسخ و منسوخ هست. قضا کلهو مع معارضت الاخبار المذکوره، این اخباری که در مقابل اهل، در مقابل عقل استادن، در مقابل ظهور قرآن استادن، به اکثر منها مما یدل علی جواز تمسک به ظاهر قرآن. این دفعه روایات متعددی هم داریم که گفتن به ظاهر قرآن عمل کنید، اهل بیت به ظاهر قرآن یاد دادن فتوا بدیم، مثل خبر ثقلین المشهور بین الفریقین و غیر خبر ثقلین مما دل علی العمد تمسک بالقرآن و العمل بما فی القرآن و عرض الاخبار المتعارضه. آقا روایت آقا امام رضا، فعرضوها علی کتاب الله، ان وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه، بل و مطلق الاخبار علی القرآن، عرض مطلق الاخبار علی القرآن نه فقط اخبار متعارضه، یا رد شروط مخالفه با کتاب در ابواب عقود و ایقاعات، یا اخبار و الاخبار الداله قولا و فعلا و تقریرا علی جواز التمسک بالآیات، مثل قوله لما قید تا یک دو خط دیگه از روایت ها بخونم برای مثل قوله لما خب لما قال زراره من عین علمت ان المسحب بعض الرأس، از کجا فهمید مسح به بعضی از لحظه مقداری از لحظه نمیخواد کل سر بشوریم؟ زراره از آقا سوال کرد، آقا جواب دادن لمکان البا، به زراره یاد داد با قرآن فتوا بده، فعرفه و مورد استفاده دل حکم من ظاهر کتاب. بسم الله علی محمد الله علیه
السلام. آقا خودتون دقیقش بخونید دیگه، من فرده از سالی براتون بگم. یه دوانه دوانه آیا آورده.